بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال لو تم هذا الدليل لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه. سه مطلب خیلی مختصر عرض می کنم، اینها رو بشنو آقا جان. یکی معروفه ولد العالم نصف العالم، این معناش چیه؟ پسر عالم نصف عالم است. این معناش اینه که پسر عالم غالبا در مجلس پدر می نشینه، علما با هم بحث میکنن، این یک چیزهایی که علما میگن یاد میگیره. این معنای ولد العالم نصف العالم. این خوب فکر کن، خیلی قیمتیه که ولد العالم نصف العالم، یعنی غالبا در مدرسه پدر می نشیند، اهل علمم خدمت آقاش میان، در بین مباحثه میکنن، این پسر الفاظی را که اینها استعمال میکنن اینها را میشنود، یاد میگیره. حالا سه مطلب عرض میکنم، خیلی مختصر لکن قیمتیه. مطلب اول این است که در جایش انشالله میخوانید که علما دو دسته هستن. بعضی را میگن ظن مطلقی، بعضی را میگن ظن خاصی. یعنی چه؟ میگن فلان آقا ظن مطلقیه، فلان آقا ظن خاصیست، ظن مطلق را قبول نداره. یعنی چه؟ اونی که ظن مطلقیه میگن از هر چیزی که ظن حاصل شد حجت است، از هر چه باشه. از پریدن مرغ ظن به ای پیدا کرد که زید عادله، حجت میدانه، عمل به این ظن خود میکند که از پریدن مرغ ظن پیدا شد. این رو میگن ظن مطلقی. ظن خاصی عبارت از این است که شارع مقدس چند چیز را حجت قرار داده که از اینها ظن خاص پیدا میشد، که اینها را شارع حجت قرار داده و از اینها ظن حاصل میشد، اینو میگن ظن خاصی. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که میگن بعضی چیزها موضوعیت داره. یعنی چه موضوعیت داره؟ یعنی این خودش فی حد نفسه باید باشد، موضوعیت داره. پس بعضی چیزها موضوعیت داره، بعضی چیزها موضوعیت نداره. اینم یک مطلب. این دو مطلب را که اجمالش فهمیدیم، دیروز جناب مستدل که فرمود خبر واحد حجت است چون باب علم منسد است و ما مثل حیوانات نیستیم، باید به تکالیف الهی عمل کنیم و ظن در زمان غیبت کبرا حجت است چون دست ما به امام عصر نمیرسه. ادله ای که مفید علم است اونم یا نیست یا خیلی کم است. غالب ادله مفید ظن است و ظنه ها در اینها فرق داره. اقوای دلیلی که ظنش قویه خبر واحد است، پس ما باید به خبر واحد عمل کنیم، نه به اونهای دیگه که ظن میارد، اونها ظنه هاشون ضعیفه. لا یقال، خدا رحمت کند استاد ما را، می فرمود هر جا که لا یقال این قیل این قلت آمد، ببین کجای طرف را می خواد بگیره. پس دیروز خونده ایم که از اصل براءت زن حاصل میشد، از قرآن زن حاصل میشه، از خبر واحد هم زن حاصل میشه. زن حاصل از خبر واحد اقواست، پس باید به این عمل کرد، چون خلاف عقل است که قوی را رها کنیم ضعیف را بگیریم. پس باید خبر واحد را بگیریم چون زنش اقوایه. لا یقال آمده همینجا را اشکال میکند، میگه پس تو میگویی که هر چیزی که زنش قویه به او باید عمل کرد. لا یقال همینجا را گرفته اشکال میکند. چطور اشکال میکند؟ میگه پس بنابراین اگر یک عادل خبری بدهد و دو عادل برخلاف او خبر بدهند و این یک عادل از قولش زنی حاصل شود اقوای از زن از قول دو عادل، پس باید این یک عادل را قبول کنیم. مثلا دو عادل آمده اند میگن فلان چیز حرام است، یک عادل آمده میگه حلال است. بنابر این که تو میگی باید زن اقوا را گرفت، پس از قول این یک عادل اگر زن اقوا پیدا شد باید به قول ای عمل کرد، قول اون دو عادل انداخت کنار. یک و دیگر این که یک عادل آمده ادعا میکنه، یک عادل میگه من از این آقا 10,000 تومان طلب دارم، دو عادل میان شهادت میدهن که نه این آقا مدیون نیست و این یک عادل در نظر ما از قولش زن حاصل میشد اقوای از قول اون دو عادل، این دعوا دارد که من از این آقا 10,000 تومان میخوام. دو عادل میگن نخیر بی خود میگه، اصلا از این طلب نداره. باید به قول این یک عادل عمل کنیم. مثال مختصری میذارم اهل ذوق میفهمه. آیت الله عزوای گلپایگانی آمده ادعا میکند که من از مدرس 10,000 تومان طلب دارم. من دو تا عادل میارم که میگن بابا مدرس اصلا پول از گلپایگانی نگرفته، قرض نکرده. عوام الناس کدام را میگیرن؟ آقای گلپایگانی را میگیرن و این خلاف اجماع است. آیت الله هست به ما چه؟ مرجع تقلید به ما چه؟ شهادت عدلین را رد کنن، قول ای را بگیرم. لایقال میگد بنابر رأی تو چون زن حاصل از دعوای آیت الله گلپایگانی اقوای از شهادت عدلین، پس باید قول اینا بگیرین، پولا را بدین و این خلاف اجماع است. این خلاصه لایقال تا برسیم به جوابش. لایقال لو تم هذا الدلیل، اگر صحیح باشد این دلیل شما که چه گفتی؟ گفتی عقل حاکم است که زن اقوا را باید گرفت و خبر واحد زنش اقوایه. لو تم هذا الدلیل، اگر صحیح باشد تمام باشد این دلیل شما که میگی باید زن اقوا را گرفت، لوجب فی ما اذا حصل للحاکم من شهادت العدل الواحد، واجب اگر حاصل شود برای حاکم شرع از شهادت یک نفر عادل، آمده شهادت داده این یک نفر که مدرس مدیون است 10,000 تومان، حاکم از این یک عادل زن قوی پیدا میکند که این آقا راست میگد مدرس مدیون است. اذا حصل للحاکم من شهادت العدل الواحد، این یک صورت. او دعواه، یا حاصل شود برای حاکم از دعوای یک عادل زن اقوا از قول یک عادل از شهادت یک عادل برای حاکم شرع ظنی حاصل شود اقوام من الظن الحاصل بشهادت العدلین. عدلین آمدن شهادت میدهند که این خانه مال خود مدرسه. یک عادل شهادت میدهد که نخیر، این خونه مال زید است. یا خود عادل ادعا داره که خونه مال منه. دو شاهد شهادت دادن که نخیر، خونه مال خود مدرسه. بنابر این که ظن اقوا را باید گرفت، حاکم از شهادت یک عادل ظن پیدا کرد اقوا که خونه مال کس دیگره، یا از ادعای یک عادل ظن اقوا پیدا کرد که خونه مال خود این عادله. دو شاهد آمده میگن نه، خونه مال خود مدرسه. بنابر قاعده ای که ظن اقوا را بگیرد، حاکم چکار کند؟ به قول که عمل کند؟ اما عادل واحد. حرف شما این بود که باید ظن اقوا را گرفت، و حال اینکه خلاف اجماع است. اذا حصل للحاکم من شهادت العدل الواحد، یا دعوای عدل واحد که خودش مدعی خانه یه، اذا حصل ظنون فاعل حصله یه، حصل برای حاکم ظن اقوا من الظن حاصل بشهادت العدلین، لوجب ان يحكم بالواحد. فاعل يحكم را بدن بهش حاکم. اینجا واجب حاکم شر حکم کند به همین یک نفر، به همین یک شاهد عادل، به همین دعوای عادل، خونه را از مدرس بگیره بهش بده. به قاعده تو همچه شد دیگر که عدل از عدل واحد ظن اقوا حاصل شده، شهادت عدلین رد کند. ان یحکم بالواحد اگر شاهد است، او بالدعوا اگر خودش مدعی خانه یه، و هو خلاف اجماع مسلمین. این خلاف اجماع مسلمین است. مسلمین میگن نخیر، شهادت عدلین موضوعیت داره، نه ظن حاصل. این خلاصه اشکال و هو خلاف الاجماع. این اشکال، لأننا نقول، میگه جواب این اشکالتو را ما میدهیم که این اشکالتو وارد نیست. چرا؟ چون شهادت عدلین موضوعیت داره، ظن حاصل از عدل واحد، ظن حاصل از شهادت عدلین یک پول قیمت نداره. خود شهادت عدلین موضوع است. عدلین آمد، حکم صادر میکنیم. زن بیاد از قول عدلین یا نیاد، خود شهادت عدلین موضوع جد داره. عدل واحد بیاید قبول نمیکنیم، ولو زن بیاد، ما به زن اینها کار نداریم، ما موضوع میخواییم. شهادت عدلین موضوعیت داره، نه ظن حاصل از شهادت عدلین. تا تو بگی ظن واحد اقوایه. لأننا نقول ليس الحكم في الشهاده منوتا بالظن. ای که میگن شهادت را قبول بکن، نه به سبب این است که شهادت مفید ظن است، ولو مفید ظن هم نباشه، موضوعیت دارد. دو عادل شهادت داد، حکم صادر میکنیم فورا. لیس الحکم فی الشهاده منوتن، این مربوطن به ظن، بل به شهادت العدلین. همی که دو عادل شهادت داد، حکم صادر میکنیم، مفید ظن باشه یا نباشد. یک عادل شهادت بدهد، اصلا اعتنا بهش نمیکنیم، ولو ظن اقوا باشد، چون خود شهادت عدلین موضوع حکم است، به ظنش ما کاری نداریم. بل به شهادت العدلین. فینتفی به انتفاعها، پس منتفی می شود حکم به انتفاع عدلین. که اگر دو عادل نیومد، یک عادل بیاید ولو ظنش قوی شود، فایده نداره. دوتا می خواهیم. قبول شهادت متوقف بر دو بودن است، نه متوقف بر این که مفید ظن باشد. به ظن کاری نداریم. به اصطلاح بزرگان ما، ظن حاصل از شهادت کل حجر فی جنب الانسانه، هیچ قیمتی نداره. عدلین میخواهیم. فينتفي بانتفائها، زمير انتفاء رفضاً بشهادة العدلين، بقيد عدلين، پس منتفي مي شود حكم، فعلي ينتفي رفضاً بحكم، پس منتفي مي شود حكم بانتفاء شهادة العدلين. يك عادل شهادة العدلين موجودة يا موجود نيست؟ يكي نيست؟ قولش قبول نمیکنیم، ولو ظن اقوى داره، چون خود عدلين موضوعيات داره. فينتفي بانتفائها، ومثلها الفتوى، وأز همين قبيل است فتوى مجتهد. فتوى مجتهد اين هم موضوعيات داره. آقا فتوى داده که اهل كتاب طاهره، فتوى موضوعيات دارد، ولو مفيد ظنم نباشه ما باید قبولش کنیم، یعنی مقلد باید قبول کنه. و مثلها الفتوا، مثلها رو بزن به شهادت العدلین که فتوا موضوعیت داره. و اقرار، اقرار هم همینجور، کسی میاد نزد حاکم شهر اقرار میکند که من از فلانی 10,000 تومان مدیونم، این موضوعیت داره، فورا حاکم شهر حکم میکند که پول بده، ولو از اقرارش زن حاصل نشد. خود اقرار موضوعیت داره، پس شهادت عدلین موضوعیت داره، اقرار موضوعیت داره، فتوا موضوعیت داره. زن بیاد یا نیاد کاری بهش نداریم. ول اقرار کما اشار الیه المرتضا فی معنى الاسباب او شروط شرعیه، چنانچه همین مطلب را اشاره کرده سید مرتضی رضوان الله علیه در اسباب شرعیه، در احکام شرعیه، گفته بعضی چیزها موضوعیت داره، متوقف بر این که زن بیاد نیاد نیست، موضوع این است که شما دو عادل شهادت بدهن که خونه مال مدرسه تمام است. او آمده ادعا کرده که خونه مال منه، ولی آیت الله العظمای وقته، هیچ فایده نداره. موضوع حکم عدلین است، اونجا عدلین نیست، میگیم آقا ولو آیت الله هستی التماس دعا بفرما برو بیرون، خونه مال مدرسه است. کما اشار الیه المرتضا فی معنای اسباب و شروط شرعیه، که زوال شمس، زوال شمس موضوعیت داره، همی که شمس زائل شد نماز ظهر واجب میشه، موضوع زوال است، شهادت و مهادت فایده نداره. به این معنا که اگر ما یقین کردیم زوال آمده، زوال شده، دوتا عادل بگن نخیر زوال نشده، قبول نمی کنیم، موضوع زوال است، چه کار داریم به شهادت آقایون؟ طلوع فجرم هاکذا، خود زوال موضوع است، خود فجر موضوع است، که زوال شمس و طلوع الفجر بالنسبه الى الاحکام المتعلقه بهما، حکم زوال وجوب صلات ظهر، حکم فجر وجوب نماز صبح، ماه رمضان حکم فجر حرمت اکل و شرب، موضوع طلوع فجره، موضوع زوال شمس است. بخلاف محل النزاع، محل نزاع ما زن موضوعیت داره، نه مسئله خبر واحد و براءت و قرآن، موضوع زن است، قرآنیتش کار نداریم، زن میخواییم. میبینیم زن موضوعه، از خبر واحد زن اقوا پیدا میشه، از براءت زن ضعیف، از قرآن هم زن ضعیف. ما چون زن موضوعیت دارد که اذا تعذر العلم یجب العمل بالزن، اینجا میگیم چون زن موضوعیت دارد اقوا رو باید گرفت. اما در شهادت عدلین اونجا زن موضوعیت نداره، نفس شهادت عدلین موضوعیت داره. یک عادل بیاد ولو زنش هم اقوا باشد قیمتی ندارد، چون اونجا شهادت عدلین موضوع حکمه، پس قیاس مبائن بر مبائن شده است، به خلاف محل نزاع. چرا؟ فإن المفروض فيه، فيه را بدن به محل نزاع، به جهت اینکه مفروض در محل نزاع کون و تکلیف منوتن به زن، اونجا زن میخواهیم، موضوع زن است. در شهادت عدلین به زن کاری نداریم، شهادت به قید عدلین میخواهیم. تو میگی یک عادل اگر زنش اقوایه باید به زن یک عادل عمل کرد، یعنی چه؟ موضوع ما عدلین است، اینجا عدلین که نیست، یک نفر است، ولو آیت الله عظما وقت باشد. فإن المفروض فيه كون التكليف منوتا بالذن، این تمام شد. یک مطلب خارجی عرض میکنم، چون قیمتیه. در مشهد جماعتی از رفقا نشسته بودیم، یک کسی گفت آقای مدرس، اگر حاکم شرع یقین کند که حق با زید است، شهود بیان بگن نخیر حق با امر است، وظیفه چیه؟ گفتم اگر حاکم شرع یقینش موضوعیت داشته باشد، میتوند به یقین خود حکم صادر کند ولو 10 نفر شهادت برخلاف بدهند. اگر یقین خود حاکم شرع موضوعیت نداره، ابدا نمیتوند حکم صادر کند. پس ما موضوع میخواهیم که موضوع صدور حکم چیه؟ در مسئله شهادت موضوع زن نیست، موضوع صدور حکم عدلین است. یک نفر عادل، آیت الله العظما، زن از قول او، از دعوای او اقوا هم باشد فایده نداره، چون موضوع زن نیست، موضوع عدلین بودن است. اما در ما نحن فیه ما، اذا تعذر العلم فالعمل بالزن، اینجا زن موضوعه، لذا گفتیم هر کدوم زنش اقوایه اون باید گرفت. گفتیم زن حاصل از خبر واحد اقوایه، چه ربطی به هم دارن این دوتا؟ فیکون التکلیف منوتن به زن، تمام شد. لا یقال، آمده باز حرف دیگه میزند، میگه خب اینا جواب دادی که در ما نحن فیه اذا تعذر العلم، باب علم منصد شد، وظیفه عمل به زن است، زن موضوعیت داره، هر زنی که اقوایه به او عمل کنیم، لذا زن حاصل از خبر واحد اقواست. خب این جواب دادیم، حالا مطلب دیگه به شما اشکال میکنیم. میگیم شما میگی که موضوع زن است، زن حاصل از قرآن اقوای از خبر واحد است، پس بگو که به خبر واحد عمل نکن، به قرآن عمل کن، چون زنش اقواست. اینو اشکال کرده تا به جوابش برسیم. لا یقال الحکم المستفاد من ظاهر الكتاب معلومون، این بالا زده، میگه حکمی که از قرآن میفهمیم این یقین میارد، حکم از اخبار زن میاره. شما میگه اذا تعذر العلم فالعمل بالزن، اینجا که تعذر العلم نیست، از قرآن علم پیدا میکنیم که لحم الخنزیر حرامه، از قرآن علم پیدا میکنیم که مثلا قمار حرامه. اگه خبری آمد که لحم الخنزیر حلاله، به کدام عمل کنیم؟ قرآن. اذا تعذر العلم عمل بالزن، اینجا که تعذر العلم نیست، علم پیدا کردیم از قرآن، اینو چکار کنیم تا به جوابش برسیم؟ لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مزنون، حکم از قرآن که فهمیده این علم آوره، ظنی نیست اصلا، پس ما باید به خبر واحد برخلاف قرآن شد عمل نکنیم، چون او ظن است. عمل به ظن چه وقته؟ اذا تعذر العلم، ما اگر از قرآن برخلاف خبر واحد علم پیدا کردیم، پس به خبر باید عمل نشود. معلوم لا مزنون. میگیم چطور ادعا میکنی که حکم حاصل از قرآن علم است و یقین؟ میگه یک مقدمه خارجی بهش میچسبانیم که این مقدمه شخص خودمه، شاید 40 سال میشد با بزرگان دعوا داریم، شب و روز دعوا داریم. امروز هم مخصوصا یک آقای خواست ما رو محکوم کند، گفت اقرار کردی؟ گفتم ابدا اقرار نکردم. که اون مقدمه چیه؟ عبارت گوش بدین. و ذلک به واسطه ذمیمت مقدمت خارجیه، یعنی ما یک ذمیمه خارجیه ای به مفهوم من القرآن میچسبانیم. اون مقدمه خارجیه چیه؟ که در همین مقدمه ما دعوا داریم با آقایون به واسطه ذمیمت مقدمت خارجیه. و هیه اون مقدمه چیه؟ قبح و خطاب الحکیم به ما لهو ظاهرون و هو یرید و خلافه من غیر دلالت تصرفه عن ذلك ظاهر. از خارج درس کنم، یک مطلبی نقل میکنم، چاره نیست. نجف اشرف یکی از وعاظ پاکستان که در اونجا رتبهش مثل آقای فلسفی در ایران بود، ای آمد نجف اعلامیه پخش کردن که فلان آقای وعاظ پاکستانی میخواد فلانجا منبر برود. ما هم رفتیم، علما مراجع همه اومدن. ایشون وقتی منبر نشست شروع کرد به لغت پاکستانی حرف زدن. هرچه من صبر کردم که شاید فارسی هم بگن، نگفت نگفت تا آخر. بعد من به یک از رفقا گفتم متول خراب کردن آقایون، نه او. گفتم آقایون خراب کردن متول را. گفتم متول میگوید که باید کلام متکلمی را انسان گوش بدهد که کلامش را بفهمه. گفتم این مراجع اومدن اینجا ابدا پاکستانی نمیفهمند. هم او لغو میگوید که میداند که اینها پاکستانی نمیفهمند، هم اینا لغو میکنند که آمدن پای منبر این آدم. این اول متول میگد، میگد کلام چه وقت فصیح میشود که مخاطب این کلام را بفهمد. این کلام فصیحه، اگر مخاطب این کلام را نفهمد لغو است. حالا این آقای پاکستانی خیلی هم شهرت داشت، فوت کرد خدا رحمت کنه، مثل آقای فلسفی. این یک ساعت بیشتر منبر رفت، من میفهمیدم حرفاشه، لیکن من بلد نیستم لغت پاکستانی، لیکن بعضیش بلدم. خیلی هم عالی بیان کرد در ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، لیکن باقی آقایون ابدا نمیفهمیدن. هم گفتن اون لغو است چون مخاطبین نمیفهمند، و هم گوش دادن اینها لغو است چون اینا هم حرفش نمیفهمند. مقدمه خارجی همینه، میگه قرآن سبب علم هست. چرا؟ میگه به جهت این که این قرآنی را که خدا فرستاده برای تعیین وظیفه بشر، اگر بشر این قرآن را نمی فهمد مثل اون منبر پاکستانی میشه. فرستادن قرآن لغو است، پس باید مردم همه قرآن را بفهمند. خب حالا که مردم بفهمند، پس من تو حمال کوچه اون یکی دیگه کشاورز دهاتی اینا همه قرآن را می فهمند و علم به معنای قرآن دارند. این مقدمت بس کجا ثابت کردیم؟ از این که اگر کلام متکلم را مخاطبین نفهمند، کلام از فصاحت ساقط میشد، لغو میشد. حالا ما میتونیم بگیم قرآن لغو است؟ چه کار میکنیم؟ میگیم مردم میفهمند، مردم که فهمیدن علم پیدا میکنند. پس قرآن هر حکمی که داره ما علم به او داریم. این مقدمه خارجیه. مخاطب به قرآن همه بشر است یا اون مخاطب به قرآنن، اونها باید بفهمن تا قرآن لغو نشوه. میان عاشق و معشوق رمز بسیار است، چه داند من و شما ای که اشتر میچرانیم. تمام نزاع ما با بزرگان سر همین یک کلمه است. اونا میگن ما قرآن نمیفهمیم، من میگم ابدا نمیفهمیم. روایت داره دو نفر از علمای سنی، یکی ابو حنیفه یکی قتاده، آمدن مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمود شنیدم شما در کوفه قضاوت میکنین؟ گفتم بله. حضرت گفت از کجا حکم را در میارید استنباط میکنین؟ گفتن از قرآن. گفت شما قرآن میفهمین؟ گفتن بله. حالا تعبیر مال میه. حضرت فرمود پدرتون هم نمیفهمه، قرآن مخاطبش ما هستیم، ما میفهمیم که این آیه چه میگه. شما را چه؟ میان عاشق و معشوق رمز بسیار است، چه داند اون که اشتر میچراند؟ لذا اول متول میخوانه انشاءالله، میگه فصل الخطاب کلامی است که یتبینه من یخاطب به. صحیح کلامی است که میفهمد او را کسی که مخاطب به کلام باشد. الان در همین مجلس ما و شما فرض کنیم یک نفر فرانسوی، بین ما و شما یک نفری باشد که فرانسوی میفهمه. اگر این مرد فرانسوی با او تکلم بکند که مخاطبش همون یک نفر باشد که لغت فرانسوی بلده، این کلام را که به او خطاب میکند این لغو یا صحیح هست؟ صحیح هست. اما اگر بین من و شما فرانسوی نباشه، کسی که لغت فرانسوی میفهمه نباشه، اگر این منبر برد مثل اون آقای پاکستانی خدا رحمتش کند هی مثل بلبل بگد، این لغو یا صحیح هست؟ لغو است. اینا داشته باش که قرآن را اونهایی که مخاطبند اونها میفهمند. محمد آل محمد سلام الله علیهم اجمعین مخاطب به قرآن اونهاین. لذا حضرت به اون شخص گفت و پدرت هم قرآن نمیفهم، پدرت از میه، پدرت قرآن نمیفهمه، مخاطب به قرآن ما هستیم و ما میفهمیم. بعد سوالی هم کرد حضرت، میخوام طول نکشه، پس خلاصه ایشون میگد که قرآن را ما میفهمیم و علم به او حاصل میکنیم. میگم چطور میفهمی؟ میگد به سبب مقدمه خارجی را زمیمه میکنیم. چیه مقدمه خارجیه؟ که خدایی که قرآن را فرستاده برای بشر فرستاده، اگر بشر قرآن نفهمد این قرآن لغو میشود. این خلاصه حرف این آدم است. و ذالک یعنی این که ظاهر کتاب علم آور است، علم داریم، به واسطه زمیمت مقدمت خارجیه. اون مقدمه چیه؟ وحیه قبح و خطاب الحکیم بما له ظاهرون و هو یرید خلافه. قبیح است که حکیم کلامی بگوید که ظاهری دارد و مرادش این ظاهر نباشه. بذار یک مطلب دیگه هم بگیم هرچه باد آباد. دلالت کلام دو قسم است، یکی میگن دلالت تصوری، یکی رو میگن دلالت تصدیقی. اگر مکررات داری اونجا نگاه کن، کلامنا لفظ مفیدون اونجا نوشته میره و این در اول کفایه ها. دلالت تصوری عبارت است از این که انسان کلامی را که لغتی هست، اهل اون لغت این کلام معنای لغویش را بفهمه. اینو میگن دلالت تصوری. دلالت تصدیقی عبارت از این است که متکلم این ظاهر را اراده نکرده، اراده کرده یک معنای دیگری، اونو میگن دلالت تصدیقی. امام صادق هم از اون شخص سوال کرد، گفت تو میگی من قرآن میفهمم؟ گفت بله. قد جعل الله الكعبة البيت الحرام تا رسیده و من دخله کان آمنن. چیه معناش؟ اون عرض کرد معناش اینه که خانه خدا محل امن است، هر کس وارد خانه خدا بشود خطری نیست، ایمنه. حضرت فرمود خدا دروغ میگه؟ گفت نه. گفت پس ابن زبیر را در خانه کعبه کشتنش، پس کلام خدا درست نشد، گیر کرد. بعد عرض کرد پس معنای آیه چیه؟ فرمود من دخلهو ضمیر بر میگرده به ولایت علی ابن ابی طالب، که سر خونه هم نوشتن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. و ضمیر اونجا میخوره، نه به خانه کعبه. او دلال تصدیقیه، ظاهرش دلال تصوریه. من دخلهو یعنی کعبه، ای ایمنه، این دلال ظاهری این تصوری است، این مراد خدا نیست، مراد اون دلالت تصدیقی است. پس این شخص همیره میگه، میگه قرآن را فرستاده برای تمام بشر. اگر این معنایی که ظاهر قرآن مراد خدا نباشه، معنای تصدیقی دیگری داشته باشد، گفتن قرآن قبیح است بر خدا، چون بیچاره نمیفهمد اون معنای تصدیقی را. پس این مردم، این بشر معنای تصدیقیش میفهمند، که اگر معنای تصدیقی را نفهمند قرآن لغو میشه. این زمینه را ملحق میکنیم. پس من، شما، حمال بازار و کشاورز باید قرآن را بفهمند و علم آور است. این خلاصه این حرف است تا به جوابش برسیم. وحیه و این مقدمه خارجیه چیه؟ خطاب الحکیم، خطاب کند حکیم یعنی شخص دانا. حالا بحث ما در خدایه، خطاب خدا که حکیم است به ما به یک کلامی که لهو ظاهرون یعنی دلال تصوری، اینا یاداش کن، لهو ظاهرون و هو یرید و خلافه یعنی دلال تصدیقی. من دخله کان آمنن، دلال تصوریش اون بیچاره فهمیده بود، یعنی کسی که در خانه خدا داخل شود ایمنه، تصدیقیش نفهمیده بود. اگر خطاب به اون ابو حنیفه باشد، خدا کار لغوی کرده. پس باید ابو حنیفه اون معنای تصدیقی را بفهمد، ولی که نفهمید. و هو قبح خطاب الحکیم به ما به اون کلامی که اون کلام ظاهری باشد، و هو به اون حکیم، هو را بزن به حکیم، و اون حکیم یرید و خلاف اون ظاهر را، ضمیر خلاف را به ظاهر بزن. من غیر قرینتن، قرینه هم نیاره. جانی اسدون، آقا جانی اسدون ظاهرش چیه؟ یعنی اون حیوان بیابانی. دلالت تصدیقی چیه؟ رجل شجاع. اگر قرینه نیارد این کلام لغو میشه یا نمیشه؟ لغو میشه یقینا. من غیر دلالت تصرفه انزالک الظاهر، قرینه نیارد که منصرف کند کلام را از دلالت تصوری ببرد در دلالت تصدیقی. در جانی اسدون دلالت تصوری یعنی شیر درنده بیابانی، یرمی آمده، قرینه آمده جلو این معنای تصوری را گرفته، لفظ را کجا برد؟ تصدیقی. این صحیحه. اگر یرمی را نیارد لغو میشد. من غیر دلالت، دلالت یعنی قرینه، من غیر قرینه ای که تصرف قرینه هو اون کلام را انزالک الظاهر یعنی از معنای تصوری. سلمنا، حالا قبول میکنیم که تو این مقدمه را که گفته این باطل. قرآن با این مقدمه گفتیم زن میاد، مستدل میگد، میگد با این مقدمه خارجی علم میاد. سلمنا که این مقدمه باطل، بدون مقدمه خارجی قرآن زن آور هست، و قرآن که زن آوره زن مخصوص است. نگفتیم علما دو دسته هن، زن مطلقی و زن خاصی. اولا که میگیم مقدمه خارجی یک زمیمه کردیم، قرآن علم آوره، سلمنا که این مقدمه خارجیه درست نیست، قرآن زن آور هست، زن خاص است. زن خاص با زن مطلق اگر معارضه کند، زن خاص مقدمه. پس خبر واحد زن عام است، زن مطلق است، قرآن زن خاص است. و در جایش انشاءالله میخوانیم که اذا دار الامر بین زن مطلق و زن خاص، زن خاص مقدم است. پس باید به قرآن عمل کرد. چرا میگی باید به خبر واحد عمل کرد؟ سلمنا، هی سلمنا را تکرار میکنند، سلمنا که این مقدمه خارجیه نمی چسبد، سبب علم نمی شود، لیکن قرآن سبب زن هست و زنش زن خاص است، خبر واحد زنش زن مطلق است. سلمنا لیکن ذالکه، ذالکه را بزن به زن حاصل از قرآن، لیکن ذالکه این زن حاصل از قرآن زن مخصوص یعنی زن خاص است. فهو من قبیل شهاده، پس زن حاصل از قرآن موضوعیت داره که از قرآن باید زن حاصل شود و عمل شود. زن حاصل از قرآن مثل شهادت است. شهادت مقید به دو نفر بود یا نبود؟ اگر دو نفر نشد، یک نفر شد، قبول نیست. زن مقید به قرآن است، چون زن خاصه. میگد از قرآن هر زنی پیدا کردی عمل کن. اگر قرآن نبود، خبر واحد بود، باطل است. خبر واحد را عمل نمی کنیم. لیکن ذالک زن مخصوص، فهو من قبیل شهاده، لا یعدل عنه الى غیره. عدول نمیشد از زن خاص که زن قرآنه به غیرش که زن خبر واحده، چون این زن خاص است و او زن مطلق. و در جایش انشاءالله میخوانید که اذا دار الامر بین زن خاص و زن مطلق، زن خاص مقدمه. شهادت عدلین هم همینجوره، موضوعیت داره. زن حاصل از قرآن هم موضوعیت داره. لا یعدل عنه الى غیره الا به دلیل، مگر دلیلی بیاد بگد آقا اینجا لازم نیست زن مخصوص، به مطلق زن عمل کن، وقت میشد به خبر عمل کرد. لا یعدل عنه الا به دلیل. خب این اشکال. لأنا نقول احکام الكتاب کلها من قبیل خطاب المشافهه. همینه که عرض کردم 40 سال با بزرگان من دعوا دارم. گاهی دیگه تعبیر ما خوب در نمیاد، چیکار کنم؟ گاهی طرف عادت شده به دعوا چسبیده. میگم بابا جون آخر این قرآن رو شما میگید ما میفهمیم، چطور میتونی بفهمی تو؟ دو سبب دارد برای نفهمی. یکی فرمایش امام صادق سلام الله علیه که فرمود مخاطب به قرآن ما هستیم، شما چه کاره این؟ و دیگر این که قرآن خطابش به اون زمان به خود اصحابی بود که اینها حاضر وقت نزول وحی بودن و آیات قرائنی داشته، اونها قرینه را اطلاع داشتن. الان میگه بعدها قرائن گم شد. مثلا الان من میگم جاءنی اسد یرمی، یرمی هست، بعد میرن جای دیگه از من نقل میکنن که فلانی گفته مهمان من اسد است، یرمی را نمیگه. مردم چه میفهمن اونجا؟ بیابانی میفهمن، ولی که نبوده، قرینه از بین رفته. ولی قرینه همراهش میگفت فورا میفهمید که یعنی مراد رجل شجاع است. قرآن هم همین قبیله، از خطابات مشافهه. مشافهه یعنی روبرو. وقتی آیات می آمد در جایش، انشاءالله پیدا کن کتاب، من دو تا داشتم یکی خراب شد، اسباب و تنزیل، این آیه در خصوص فلان قضیه آمده، اون آیه در فلان خصوص فلان قضیه، اون آیه در خصوص فلان قضیه، اونجاها قرائن بوده. جبرئیل که آیه رو می آورد به قرینه می فهمیدن که مراد چیه، اما قرائن بعدها از بین رفته است. چطور میگه من قرآن می فهمم؟ لأننا نقول احکام الكتاب كلها من قبیل خطاب المشافهه، همه آیات قرآن از قبیل خطاب روبرویه، من قبیل خطاب المشافهه. وقد مر انه مخصوص بالموجودین فی زمان الخطاب. در سابق خونده شده که ما اینجا نخوندیم چون ما وسط را رد شدیم. سابق گفته است که این خطاب مخصوص به اونهاست که پای منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن. اونها قرائن همراهشون بود، فورا مقصود از آیه رو میفهمیدن که مراد چیه. اما من و شما که الان آمدیم 1000 سال گذشته، این آیه ها قرائنشون گم شده، اصلا نمیتونیم بفهمیم. وقد مر انه را بدن به خطاب المشافهه. مر این که اون خطاب المشافهه مخصوص بالموجودین فی زمان الخطاب. میگیم پس اگر مخصوص اونهایه، خب آیه میگه کتب علیکم الصیام، همونایی که پا منبر بودن، یعنی صیام بر شما واجبه، من چرا روزه بگیرم؟ اگر مخصوص اونهای مثلا روزه بگیرم. میگه این دلیل خارجی داره که همونجا جلو گفته، بعدم شاید اشاره کنه که دلیل اشتراک در تکالیف دلیل آمده که هرچه بر اونها واجبه بر ما هم واجبه، هرچه بر اونها حرامه بر ما هم واجبه. پس مخاطب ما نیستیم، اما در اونی که اونها فهمیدن ما شریکیم. اونها فهمیدن که روزه واجبه، ما هم در وجوب شریکیم. فهمیدن که خمر حرامه، ما هم خمر بر ما حرامه. جمله معترضه میگم حواست پرت نشوه. خدا نکند آقا انسان درس بخواند و کامل نشوه. قلیل العلم خطر، اگر کامل نشد منحرف میشد یقینا. نقل کرده ان مسلمه این نقل، زمانی که صاحب تنباکو خدا رحمتش کند در سامرا حوزه، در سامرا بودن نه در نجف، مثل که الان حوزه در قم نه در کاشان، یک نفر از علما ایشون هم در همونجا بود در حوزه، یک روزی از منزل بیرون آمد، دید یک جوان شیکی خیلی لباس شیک و آقازاده و اونم از یک منزل در اومد. این عالم آمد گفت تو از کجایی؟ گفت از فلان شهر. گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفت اینجا منزل اجاره کردم. گفت زن داری یا نه؟ گفت نه. گفت فردا فوراً از اینجا برو. گفتم چرا؟ گفت به جد اینی که در این محله ما زن دارم، دیگران زن دارن، تو زن نداری، تو زن ماها رو ببینی ما تلافی کنیم چه تو رو ببینیم. اینقدر مذاقش خراب بوده که اگر تو زن میداشتی اینجا بمون، تو یک روز زن ما رو ببین ما یک روز زن تو رو. این مقدمه انحرافه. بعد میگن این بیچاره دو فتوا داده بود، یکیش میگم دیگرش باشه، گفته بود این که رساله ها نوشته ان که ظرف طلا و نقره استعمالش حرامه، اینا اشتباه میگن. ظرف طلا و نقره حرام بود در صدر اسلام. چرا؟ چون اون وقت عرب ها فقیر بودن، یک دسته جهاد میرفتن غنیمت دست می آوردن، جام طلا، افتاوه طلا، سماوار طلا، بعد اینا می آمدن برمیگشتن مدینه. خب سهمش آمده جام طلا، کاسه طلا، کوزه طلا. او همسایه دیگری که جهاد نرفته شوهرش، او کاسه سفالی، کاسه مسی، غصه میخورد. شارع مقدس گفت بابا اصل استعمال اینا حرامه، چون همسایه ها نداشتن. اما حالا همه مردم ثروتمند شده اند، پس الان کاسه طلا جایزه، کوزه طلا الی آخر. و انحراف است. حالا قصه بله الان اونجا خب بله آیم داره، پول نداری روزه بگیر، زن نگیر تا به مبتلا بشی بری کردستان، برای پول اونجا شهید بشی ما را به مبتلا کنی حاصل. پس آیه جناب سامالین میگد این قرآن از خطابات مشافهه و این مخصوص به مخاطبینه، و مخاطبین در اون زمان قرائن همراهشون بود، معنا را میفهمیدن. اما حالا ما قرائن پیش ما نیست، ممکنه معنا را اشتباه کنیم. بله و ان ثبوت حکمه فی حق من تأخر، که من و شما باشیم، ثبوت حکم قرآن، حکمه یعنی حکم قرآن، انما بله ثبوت حقه فی حق من تأخر انما هو بالاجماع. اجماع آمده که ما در احکامی که اونها فهمیدن شریکیم. و قضاء الضروره به اشتراک تکلیف بین الکل، یعنی ضرورت مذهب اسلامه که هر حکمی که بر اونها واجب بود بر ما واجبه، هر حکمی که بر اونها حرام بود بر ما حرامه. مخاطب ما نیستیم، دلیل اشتراک ما را به اونها شریک کرده هست، ما مخاطب نیستیم. بله بین الکل و حین اذن، حالا که ما مخاطب نشدیم، فمن الجائز ان یکون قد اقترن به بعض تلک الظواهر ما، یعنی قرینه، پس جائز این که مقترن باشد به بعض اون ظواهر ما، یعنی قرینه ای که یدلهم علی ارادت خلاف ظاهر، یعنی یدل علی معنای تصدیقی قرینه باشه، اون قرینه برای ما نیست. پس ما چکار میکنیم؟ فقط معنای تصوری رو میگیریم و معنای تصوری مراد نیست، مثل ابو حنیفه که معنای تصوری رو گرفت، فمن دخله کان آمنا، معنای تصوری یعنی کسی که داخل کعبه بشد ایمنه، قرینه رو بیچاره ندیده بود. حضرت فرمود این قرینه دارد، ما میفهمیم قرینه داره، یعنی حضرت فرمود اون ما میفهمیم قرینه داره که من دخله یعنی کسی که در ولایت علی داخل شد ایمنه است. فمن الجائز ان یکون قد اخترن به بعض تلک الظواهر، یعنی دلالت تصوری مقترن باشد به بعض دلالت های تصوری قرآن ما، قرینه ای که یدلهم علی اراده خلاف این معنای تصوری، و قد وقع ذالک فی مواضع، خیلی جاها اینجور شده است که قرینه ای داشته دلالت می کرده بر معنای تصدیقی و قرینه افتاده بوده، بعدها قرینه رو پیدا کردیم. پس همچه چیزایی داریم در قرآن. وقد وقع ذالک، ذالک یعنی چه؟ یعنی قرینه داشتن. وقد وقع ذالک فی مواضعی که، یعنی در چند جای قرآن که علمناها بالاجماع، به اجماع فهمیده ایم که اینجا قرینه ای بوده و ساقط شده، بعدها کشف قرینه شده است. علمناها بالاجماع و نحوی، یا به اجماع یا نحو اجماع. فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا بسائرها علی الامارت المفیدت للزن القوی، پس حالا که این قرآن قرینه داشته، قرینه اونجا بوده و افتاده، ما ممکن است به قرینه های دیگری معنای تصدیقی را بفهمیم. خب معنای تصدیقی را فهمیدیم، ظن است یا یقین است؟ ظن، ظن خبر واحد، ظن حاصل از قرآن، هر دو ظن مطلق است. ظن خاصی ضایع شد، ظن خاصی این بود که خود اون معنا را بفهمیم، اونها قرینه داشتن فهمیدن، ما قرینه نداریم، از راه های دیگه میفهمیم. فیحتمل اعتماد فی تعریفنا، یعنی ما معنا را بفهمیم، اعتماد به چه بکنیم؟ به سایر اون قرائن، بل اعتماد کنیم به شناختن سایر آیات قرآن را، علی الامارت المفیدت للزن القوی، به اماره ای که افاده زن قوی بدهد. و خبر الواحد من جملتها، اینو یادداشت کن، یکی از قرائنی که زمیمه قرآن بشود و معنای قرآن فهمیده شد اخبار است. از اخبار ما میتونیم معنای قرآن رو بفهمیم، اما مزنون نه علم. یک آقایست الان موجوده، همیشه این دعوا رو داریم، اون میگه من قرآن رو میفهمم، من میگم بدون روایت محال کسی قرآن رو بفهمه. روایت پهلوش میگذاریم، معنای آره میفهمیم. سامالم همین رو میگد، میگد ممکن است که ما در آیات دیگر که قرینه این ندارد، اخبار قرینه بشود و معنای آیه را بفهمیم. فیحتمل اعتماد در شناخت ما به سایر اون مواضع، اون مواضعی که قرینه داشته و رفته، اون ول کن، بقیه به سایر اون مواضع، سایرها را به مواضع بزن، به سایر اون مواضع، علی الامارت المفیدت للزن القدیم. و خبر الواحد من جملتها، خبر واحد از جمله اون اماره هست که سبب میشد که قرآن را ما بفهمیم، اما به طریق ظن نه به طریق یقین. و مع قیام هذا الاحتمال ينتفي القطع بالحکم، حالا که این احتمال در اینجا باشه، تو میتونی یقین کنی که من دخله کان آمنا، یعنی بیت خدا، خانه خدا، ظن است، یک ظنی حاصل میشد. و مع قیام هذا الاحتمال ينتفي قطع بالحکم، زیرش میز قطع به دلالت تصدیقی، نمیتونیم قطع پیدا کنیم که مراد خدا خانه کعبه است. ينتفي القطع بالحکم و يستوي حين اذن، الظن المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غیره. پس همه ظن ها مساوی شد. تو چرا گفتی ظن قرآنی ظن خاص است؟ این هم ظن مطلق شد. حالا که اینجور شد، ظنون رو پهلوی هم میذاریم. پهلوی هم که گذاشتیم با خبر اقوا میشد. پس اشکال تو که میگی ظن حاصل از قرآن ظن خاصه و مفید علمه، او که نشد. ظن حاصل از قرآن این از عفس، از ظن حاصل از خبر. پس به که عمل کنیم؟ به خبر عمل کنیم یا به قرآن؟ به خبر. بله. و ما اقیام هذا الاحتمال ينتفي القطع بالحكم و يستوي حينئذ، مساوی میشد در این هنگام. چه مساوی میشد؟ از ظن المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غیر کتاب، به نظر الى اناطة تکلیف به، که خداوند ما را مکلف کرده به عمل به ظن. ظن ها را حساب میکنیم، ظن خبر اقوا میشد. بله. به نظر الى اناطه، یعنی مربوط کردن تکلیف به اون ظن، لابتناء الفرق بینهما عن کون الخطاب متوجها الینا. تو خواستی بگیم مخاطب قرآن ما هم هستیم، گفتیم نه شما نیستین، فقط اونهایی که پای منبر بودن هستن. پس این فرق بین ما و اونها شد. حالا که فرق بین ما و اونها شد، پس خبر واحد و قرآن به سویه، از این هم ظن پیدا میشد، از اون هم ظن پیدا میشد، مساوی شدن، یعنی ظن مطلقی شد. ظن مطلقی که شد، اقوا ظن حاصل از خبر است. خب لابتناء الفرق بینهما، که شما میخواستید فرق بگذارید، چه میگفتی؟ میگفتیم مخاطب به قرآن ما هستیم. ما ثابت کردیم که ما مخاطب نیستیم، مخاطب فقط اونهایی هستند که پای منبر بودن. لابتناء فرقی که شما گفتی بین قرآن و اخبار، علا کون خطاب قرآن، زیرش یادداشت کن، علا کون خطاب قرآن متوجها الینا، وقد تبین خلافه. ما ثابت کردیم که نه خیر، مخاطب به قرآن ما نیستیم. وقد تبین خلافه. ولظهور اختصاص الاجماع و ضرورت دالین على المشارکت في التکلیف المستفاد من ظاهر الكتاب بغیر صورت وجود الخبر الجامع. اینم به عجاله معنا کنیم. و دیگر این که اجماعی که داره که شما به ظن قرآنی عمل کن، که در وقتی که خبر برخلافش نباشه. اگر خبر آمد برخلاف قرآن، اونجا به که باید عمل کنیم؟ خبر اقوایه، برخلاف قرآن آمد باید به خبر عمل کرد، قرآن از کار میفته. خب ولظهور اختصاص اجماع و ضرورت که دلالت میکند بر مشارکت ما با اونها در تکلیف المستفاد من ظاهر الكتاب، تکلیفی که استفاده میشد از ظاهر کتاب، این اجماع مخصوص است به غیر صورت وجود الخبر الجامع للشرائط. خبر جامع شرایطی برخلاف قرآن نباشد، و الا قرآن از کار می افته، باید به خبر عمل کرده. بله. به غیر صورت وجود خبر جامع شرایط، شرایط آتیه میرسه مثلا شرایط خبر واحد چند تایه. اگر همچه خبر جامع شرایط آمد و برخلاف قرآن شد، به خبر عمل می کنیم، قرآن دست بر می داریم. بله. المفید للظن الراجح، که خبر جامع شرایط ظنش اقوا می شود. به ان تکلیف به خلاف ذالک الظاهر، وقت می فهمیم که تکلیف ما بر خلاف ظاهر قرآنه، باید به چه عمل کنیم؟ خبر برای مفید ظن است، لیکن اگر خبر واحد بر خلاف اصالت البراء آمد، باز به خبر عمل می کنیم. و مثله یقال فی اصالت البراء لمن التفت الیها، کسی که اعتماد به اصالت البراء کرده، همینه میگیم، میگیم اصالت البراءه تا وقتی حجته که روایت برخلافش نباشد. لمن اعتمد الیها به نحو ما ذکر اخیرا فی ظاهر الکتاب، که گفتیم ظاهر کتاب اگر روایت برخلافش است، از ظاهر دست برمیداریم. حجت القول بسد دیگه، به عجله خوندیم، باقیش خودت مطالعه کن.